ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه اول فروردین ماه سال 1398 برابر بود 21 مارس سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز و سال نوی همه شما مبارک. نوشین سید حسینی هستم همراه شما و مجری این برنامه، همراه با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که به رسم عادت همکارانم برای شما تهیه کردن. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
با درود و تبریک سال نو به شما شنونده گرامی. در پی جاری شدن آب در استانهای شمالی ایران، جاده آقلا به گنبد کاووس واقع در استان گلستان به زیر آب رفت. بر اساس تصاویر ویدئویی منتشر شده در خبرگزاری فارس، این جاده به شکل کامل زیر آب رفته است. همچنین مدیر کل مدیریت بحران گلستان میگوید تا کنون 6 روستا در آقلا به دلیل خطر سیل تخلیه شدند و 1/3 کل اراضی کشاورزی این استان تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند. استان گلستان با مسدود شدن راه‌های تردد، قطعی برق و تلفن نیز روبروست. خبرگزاری‌ها در ایران روز 29 اسفند اعلام کردند که در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در استان‌های مختلف ایران، دست کم 7 تن جان خود را از دست دادند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید اروپایی ها با عملکردشان عملا از برجام خارج شدند و سازوکار مالی ویژه این اتحادیه برای ایران از آنچه آنها باید در قبال برجام انجام میدادند بسیار فاصله دارد.
علاوه بر این که در مقابل آمریکا نایستادند، خودشون هم در عین این که هی به ما تاکید کردند و میکنند که نبادا از برجام خارج بشید، خودشون عملا از برجام خارج شدن، یعنی تحریم‌های جدیدی را حتی علیه ایران به وجود آوردن. این رفتار اروپایی هاست، از اینا میشه توقع داشت. این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه تره.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز اول فروردین ماه خود در شهر مشهد با ذکر مثال‌های اعتماد به غربی‌ها را اقدامی غلط نامیده است. آیت الله خامنه‌ای در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به تحریم‌ها اشاره کرده و آنها را فرصتی برای مدیریت نامید. او تأکید کرد که سال 1398 سال فرصت‌ها، گشایش‌ها و امکانات است و نه سال تهدیدها. آیت الله خامنه‌ای در نهایت خود را مدافع ارتباط با جهان غرب و دیدن امورات مثبت و دانش آنها معرفی کرد، اما در نهایت همگان را از اعتماد به غربی ها منع کرد. سخنان آیت الله خامنه‌ای در شهر مشهد در روز اول فروردین ماه همواره از اهمیت بالای سیاسی برخوردار بود. آقای خامنه‌ای در این سخنرانیش به مشکلات موجود اقتصادی و نرخ بالای تورم اشاره نکرد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه راهی لبنان می شود تا با سران این کشور دیدار و پیرامون افزایش فشارها بر ایران و گروه حزب الله گفتگو کند. قرار است آقای پومپو روز جمعه با میشل اون رئیس جمهوری لبنان، سپس سخنگوی پارلمان و وزیر خارجه این کشور دیدار کند. هر سه نفر این مقامات رابطه نزدیکی با گروه حزب الله دارند. همچنین آقای پومپو با سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز دیدار خواهد کرد. آقای حریری از متحدان نزدیک غرب است، با این همه علاقه‌ای به مقابله با گروه حزب الله ندارد. پس از انتخابات سال 2016 و انتخاب میشل اون، حزب الله اختیارات گسترده‌ای در دولت و پارلمان یافت. این گروه 3 وزیر در دولت ائتلافی دارد و صاحب اکثریت مجلس است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ضمن تبریک نوروز به مردم ایران گفت آمریکا تعهد می‌دهد که هرگز در مقابل خواسته‌های مردم ایران برای آزادی سکوت نکند و هیچگاه مبارزه مداوم آنها برای حقوق بشر را فراموش نخواهد کرد. آقای ترامپ با اشاره به اینکه همکنون زندگی روزمره مردم ایران با مفهوم نوروز در تضاد است گفت مردم ایران به دنبال پس گرفتن تاریخ پر افتخار کشورشان هستند. آقای ترامپ همچنین گفت ایالات متحده به محکوم کردن رژیم دیکتاتوری ایران ادامه می‌دهد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در توییتر خود نوروز را به ایرانیان در آمریکا، ایران و سراسر جهان تبریک گفته است.
سپاسگزارم. مهداد میردمادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزیش نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی در سال جدید وعده داد.
منظورشون چیه؟ چگونه میخوان کسب و کار رو رونق بزنن؟
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان همچنان در زندان اهواز در بازداشت به سر میبرند.
ما با لباس مشکی همه اعضای خانواده الان نشستیم برای اینکه سپیده قرار بود آزاد بشه، آزاد نشد.
و وزیر خارجه آمریکا در سفر به اسرائیل بر همکاری میان دو کشور برای مقابله با اقدامات ایران تاکید کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. با فرارسیدن نوروز و سال جدید خورشیدی، بنابر رویه سال‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا در پیامی این رویداد را به ایرانیان تبریک گفت و در این حال بار دیگر بر سیاست‌های دولت خود در قبال ایران تاکید کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در این پیام با اشاره به اینکه نوروز در غرب آسیا، آسیای مرکزی و به ویژه در ایران زمان ویژه است برای شکرگزاری و جشن گرفتن و فرصتی برای این است که بر نعمت‌های سال گذشته تأمل کنند، اما افسوده که به گفته او متاسفانه مردم ایران باز هم قادر نیستند به طور کامل شریک شادی‌های این ایام باشند و به گفته او امسال مانند سال‌های پیش از این 4 دهه آنها آمدن بهار را زیر فشار سنگین ظلم رژیمی که او فاسد و بیرحم خوانده تجربه می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین همانند پیام‌های مختلفش درباره ایران تأکید کرده که مردم ایران سزاوار حکومتی هستند که پاسخگو باشد و با آنها با احترام و کرامت رفتار کند، اما به گفته او رژیم ایران این اصول را رد می‌کند. دونالد ترامپ در این پیام نوروزی نوشتاری تأکید کرده که آمریکا تعهد می‌دهد که هرگز در مقابل خواسته‌های مردم ایران برای آزادی سکوت نکند و هیچگاه مبارزه مداوم آنها برای حقوق بشر را فراموش نخواهد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم پیام نوروزی منتشر کرده. این بخشی از صدای آقای پومپئو در یک ویدیوی کوتاه به همین مناسبت است.
May the new year be filled with rebirth, with health and prosperity. نوروز مبارک.
وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که سال نو پر از تجدید حیات، تندرستی و کامیابی باشد. از جمله دیگر مقام‌هایی که نوروز را تبریک گفتند، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بوده که نهاد تحت هدایتش نوروز را به عنوان یک روز جهانی ثبت کرده است. او گفته نوروز یعنی آغازی نو، فرارسیدن یک سال جدید، نخستین روز بهار و نو شدن طبیعت. آنتونیو گوترش افسوده که نوروز بخت دوباره‌ای برای همه ماست تا بر تعهد خود به صلح، حقوق بشر و شأن انسان‌ها تأکید کنیم. به گفته او گفتگو و رواداری را باید گستراند، از سیاره خود حفاظت کرد و آینده‌ای ساخت که در آن همه دوشادوش هم باشند.
رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران هم در پیام‌های نوروزی خود به مناسبت آغاز سال 98 وعده بهبود وضعیت اقتصادی را به مردم ایران دادند. آیت الله خامنه‌ای با اعلام اینکه برنامه‌هایی وجود دارد و تدابیری اندیشیده شده، ابراز امیدواری کرد که این تدابیر در طول سال 98 باید به ثمر بنشیند و مردم آثارش را احساس کنند. حسن روحانی هم گفت هدف دولتش این است که کالاهای اساسی به مقدار کافی در اختیار مردم باشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود با توصیف سال 97 به عنوان سالی پرماجرا، دشمنان را متهم به نقشه کشیدن کرد و گفت که این نقشه ها ناموفق بودند. او در این حال مشکل اساسی ایران را اقتصاد دانست.
به خصوص در این ماه‌های اخیر مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی که حتما بایستی اینها جبران بشه.
در سال گذشته گزارش ها حاکی از افزایش شدید قیمت ها به ویژه محصولات غذایی بوده است، به گونه ای که قیمت گوشت 6 رقمی و مرغ 5 رقمی شدند. در کنار این وضعیت، تصاویر و فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی نشان دهنده صف های طولانی در برخی از نقاط ایران است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شعارش برای سال 97 یعنی سال حمایت از کالای ایرانی به طور کامل عملی نشد، بر لزوم تولید به عنوان محور تاکید کرد و به همین دلیل سال 98 را سال رونق تولید نامید. نظر حسن منصور اقتصاددان را در همین ارتباط می‌پرسم.
یعنی می‌خوان چیکار بکنن که قبلا نکردن؟ ببینید، تولید در ایران بنا به علل ساختاری بیماره. سرمایه از ایران در حال خروجه، سرمایه نیروی انسانی از در حال خروج از ایرانه، سرمایه علمی و فنی در حال گریز از ایرانه، سرمایه فنی و طولی به ایران جذب نمیشه، سرمایه ایرانیان داخل و خارج هم در ایران دچار سرمایه گذاری نمیشه، برای اینکه در فضای بسیار بد و منفی کسب و کار سرمایه به کار نمیفته. منظورشون چیه؟ چگونه میخوان کسب و کار رو رونق بدن؟
آیت الله خامنه ای از زمانی که در سال 68 رهبری جمهوری اسلامی را در دست گرفت، هر سال در اولین روز سال نو محورها یا شعارهایی را اعلام کرد که البته بیشتر آنها اقتصادی بودند. از حسن منصور میپرسم آیا این شعارها و محورهای مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران تحقق یافتند؟
این شعارها به تناسب ضرورت‌های روز از ذهن رهبری و اطرافیانش میگذره، عنوان میشه به عنوان شعار و بعد به سنجش در نمیاد. اگر واقعا یه شعار برنامه داری بود باید به سنجش در بیاد و نشون بدن که برای این کار چه کارهایی، چه اقداماتی انجام گرفته، چه سازوکارهایی تدوین شده و چه نتیجه هایی داده.
در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزی خود با متهم کردن آمریکا به عنوان عامل اصلی پیدایش شرایط کنونی در ایران گفت دولت او برنامه‌های جدیدش را در اوایل سال جدید اعلام خواهد کرد. او درباره جزئیات برنامه‌هایش توضیح نداد، اما گفت
هدف ما آن است که کالای اساسی به مقدار کافی در اختیار مردم باشد. هدف ما این است که حقوق بگیران ثابت در رنج و فشار کمتری باشند. هدف ما این است که رانت و فساد در جامعه برچیده شود.
رئیس جمهوری ایران همچنین وعده داد که دولتش در سال آینده مردم را از لحاظ خدمات دولتی در رفاه بیشتری قرار خواهد داد و همچنین سال جدید را سال تولید، تلاش و اشتغال برای جوانان، مهار تورم، متعادل کردن قیمت ارز و سال دوستی بیشتر با همه همسایگان ایران خواند. حسن منصور درباره سخنان حسن روحانی عقیده دارد.
دولت در ساختار حکومتی ایران بی‌نواترین تشکیلات است. یعنی دولت زیر فشار دائم رهبری و نهادهای دیگر نظیر نهاد قضایی، نهادهای سپاهی، پلیسی، امنیتی و حتی مجلسی قرار دارند که اونا با انگیزهای دیگر کار میکنند. دولت تحت این فشارهای بودجه بسیار معیوبی رو تهیه میکنه که تأمین کننده نظر مجموعه دستگاهه، نه در خدمت مردم و ملت، نه در جهت راهگشایی برای رونق اقتصادی، نه در جهت تأمین رفاه مردم.
در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی به مناسبت نوروز با اشاره به تلاش جمهوری اسلامی برای بهبود روابط با همسایگان نوشت که در سال آتی ایرانیان سهمشان را از اقتصادی جدید می‌گیرند که به طرز عمده‌ای از معیشتشان حفاظت می‌کند. او اشاره‌ای به جزئیات این اقتصاد جدید نکرد.
گزارش روزبه بلحری رو میشنیدید. اما در همین رابطه بشنویم چند از پیام‌های شما عزیزان رو که درباره نوروز و پیام‌های نوروزی اظهار نظر کردید.
بیشتر مردم ایران قرار یکی از سخت‌ترین نوروزها رو جشن بگیرن، بدون گل سنبل و تخم مرغ رنگی، بدون آجیل و شیرینی و مایگلی، یه جورایی سفره‌های خالی. سفره‌هاتون هم اگه خالی بود یه آینه بذار که خودتو ببینی، یه برگ سبز توی کاسه آب برای آبادانی دوباره و یک شمع روشن کن که به زودی شعله‌های آزادی افروخته خواهد شد، دستان اشتیاق بالا خواهد رفت، دیوارهای ظلم و استبداد فرو خواهد ریخت، لبان فراموش شده به خنده باز خواهد شد و بهار در قالب طوفانی این کشور خسته را باز خواهد گرفت.
خوشحالم که یک بار دیگه میتونم فرا رسیدن سال جدیدی رو بهتون تبریک بگم، شاد باش بگم، فرا رسیدن نوروز رو به همه شما عزیزان، کسانی که صدای منو میشنوید، با کسانی که در رادیو فردا فعالیت دارید، همتون یکایکتون سالهای سال زنده باشید، شاد باشید، موفق باشید.
سلام، ما جمعی از رانندگان تریلی تو خاک عراق توی پارکینگ مهران گمرک عراق، عید به همه هموطنامون به مخصوصا راننده های تریلی تبریک میگیم. ممنون از رادیو فردا. متشکر رادیو فردا.
ضمن تبریک سال نو، همینطور تبریک به همه هموطنان عزیزم. امیدوارم سال نو بسیار بسیار بهتر از سال قبل باشه و بزرگترها و مخصوصا معلمان بدون ترس و سازشکاری به بچه ها و جوانهای ما یادآور بشن که چه کارهایی میتونن برای سربلندی و احترام کشورشون انجام بدن. از ما که گذشت، ولی ایران با همونطوری که دیگران اون رو حفظ کردن و به ما سپردن، ما هم این وظیفه مقدس رو انجام بدیم، چه باشیم و چه نباشیم. امید روزهای بهتر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
همونطور که پیشتر هم شنیدید، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه اول فروردین سال 98 در سخنرانی سالانه اش در مشهد به موضوعاتی از قبیل رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به برجام پرداخت. آقای خامنه ای گفته است که اروپایی ها عملا از برجام خارج شده اند، چرا که وظایفشان را در قبال برجام انجام ندادند. برای تحلیل این اظهارات و دیگر نقطه نظرهای آقای خامنه ای، رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه روی خط تلفن همراه با ماست. آقای حقیقت نژاد، به نظر شما اگر که آقای خامنه ای اصرار داره و معتقده که اروپا از برجام خارج شده و اینکه وظایفش رو انجام نداده در قبال ایران، به نظر شما چرا ایران همچنان در برجام باقی مونده؟
اصلا ایشون وقتی هم که اون بحثی که گفتش که برجام رو اگر که پاره بکنن ما آتیش میزنیم و این پرسش ایجاد شد که خب حالا ترامپ خارج شده چرا آتیش نمیزنید، نکته مهمی که گفت که چون مصلحت الان اینجوری ایجاب میکنه. حالا این مصلحتی که گفتن رو میشه در چند سطح تقسیم بندی کرد، یعنی یک سطح سیاست داخلی که چون سیاستهای رهبر جمهوری اسلامی و حامیان رهبر به عنوان نقطه تنش در حوزه‌های مختلف تحلیل و تفسیر میشه، میخواد با وفاداریش به برجام یک جوی نشون بده که حد اکثر فرصت رو داده و اون نیست که تنش رو شروع کرده و به کسانی که احتمالاً در داخل اعتماد یا امیدواری داشتن به غرب حد اکثر فرصت رو داده. در نقطه دوم نظر خارجی هم میخواد یک جست دیپلماتیک بگیره، بارها گفته که ما اولین طرفی نیستیم که از برجام خارج میشیم. اون وفاداری و اون وفاداری به برجام رو میخواد تفسیر بشه در سطح جهانی که اگر پای پیمان و معاهده در میان باشه، ایران یه بازیگر قابل اعتمادیه و طرفهای دیگه میتونن روش حساب بکنن و یه تصویر مثبتی از جمهوری اسلامی ارائه بده. ولی در عالم واقع،
یعنی علیرغم اینکه طرفهای مقابل به گفته ایشون تعهداتشون رو به جای نیاورده باشن، چه استفاده‌ای به این ترتیب میبره؟ چه نفعی برای ایران داره موندنش؟ یا راه چاره دیگه‌ای نداره؟
یک پیروزی دیپلماتیک میتونه که ایران به عنوان یک تصویرش بازیگر قابل اعتماد باشه وقتی که یک توافق و یک قراردادی میاد امضا میشه و روی کاغذ میبینیم که دائما مثلا به گزارش‌های آژانس هم استناد میکنن که ما به اون چیزی که روی کاغذ در برجام تعهد داده بودیم وفادار موندیم و نظر فنی این کار رو عملی کردیم و کاری که لازم بود انجام دادیم. بنابراین تصویر رو دوست داره که تغییر بکنه ولی همونطور که شما گفتید چاره نداره. بله، علارغم همه ضربه‌هایی که به برجام وارد شده و همین جسم نیمه جانی که داره، اندک مبادلات اقتصادی و مالی یا آینده اگر بخوایم برای این مبادلات متصور بشیم از کانال همین برجام داره میگذره و اگر که نباشه و به طور اروپایی به طور کامل کنار بکشن یا برخی از مشکلات در حوزه بانکی تشدید بشه که همکاری روس‌ها و چینی‌ها رو دشوار بکنه، وضعیت خیلی بیشتر
بغرنج میشه
و نمیخواد این رگ حیاتی رو با دست خودش قطع بکنه.
آقای حقیقت نوشد، در بخش دیگه از اظهارات آقای خامنه ای امسال رو سال جدید شمسی رو سال فرصتها، امکانات و گشایش نامگذاری کردین، در حالی که میدونیم که تحلیلگرها و کارشناسان زیادی نسبت به وضعیت اقتصادی و تأثیر تحریم ها در سال جاری هشدار دادن ولی آقای خامنه ای رد کرده اینها رو. به نظر شما منظورشون از فرصتها و امکانات چه هست؟ چطور میخوان رونق اقتصادی رو در همچین سالی مثل امسال تحت فشار تحریم ها داشته باشن؟
این دنباله یک تزیه که شاید هم بشه گفت اندازه خودخواهانه و لجبازانه است که دوره تحریم قبلی در دولت آقای احمدی نژاد هم مطرح شده در الان که یک نوعی تحریم رو نعمت میدونن، یک فرصتی برای خودکفایی داخلی میدونن و فرصت برای محقق ساختن اقتصاد مقاومتی که تز اصلی آقای خامنه ای هست و اصلش بر اینه که ما کماکان در بهترین شرایط هم نمیتونیم به غربی‌ها اعتماد داشته باشیم و اونا در هر حالت میخوان به ما ضربه بزنن، بنابراین باید ریشه های وابستگیمون با غرب رو به حداقل برسونیم که هرچند اونا رو شرایط رو تشدید بکنن و تحریم ها رو زیادتر بکنن این نتونه ضربه نهایی رو به ما وارد بکنه. بنابراین یک تز پیشگیرانه هست ولی اون تز پیشگیرانه امکانات و ابزار لازم رو نداره، یعنی در دور قبلی تحریم ها دقیقا به خاطر که اون بستر و امکانات لازم رو نداشت در نهایت تن داد به مذاکرات. الان هم بر مایه بر اساس همون پیشگیری داره تلاش میکنه که توجه رو به اون ادبیات و اون میدانی که خودش طراحی کرده جلب بده و همه عناصر رو وارد این بازی بکنه، ولی یه درک کلی وجود داره که اگر چنین اراده‌ای هم باشه توان و امکانات اقتصاد ایران و محدودیت‌هاش و اون آسیب‌پذیری که داره در عمل اجازه نمیده که این رویایی که آقای خامنه‌ای داره در مورد اقتصاد داخل ایران به نتیجه برسه.
سپاسگزارم. رضا حقیقت نژاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، که درباره اظهار نظر پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی در موضوعات محوری توضیح میداد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
وزیر امور خارجه آمریکا که روز گذشته چند ساعتی رو در کویت سپری کرد و با امیر این کشور دیدار کرد، به اسرائیل رفته و از روز گذشته دیدارهای متعدد در آن کشور داشته. در اسرائیل مایک پومپئو و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور بر ضرورت همکاری مشترک برای مقابله با توسعه طلبی ایران تاکید کردند. درباره این سفر هانا کاویانی گفتگو کرده با رضا تقی‌زاده و ارزیابیش را از سفر مایک پومپئو به خاورمیانه پرسیده.
این سوال برانگیزه در فاصله چند هفته بعد از دیداری که آقای پومپئو با نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو در ورشو داشت و اون اجتماع هم باز در رابطه با ایران بود و هفته آینده در واشنگتن دوباره آقای نتانیاهو میهمان هم رئیس جمهور و هم دیدار کننده از وزیر خارجه آمریکا خواهد بود به مناسبت اجلاس ایپک که در واشنگتن برگزار میشه. پرسش این است که این ساندویچ شدن دیدار کنونی چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟ از یک نگاه این نشون میده که وزارت خارجه و دولت آقای ترامپ چقدر ساعتهای کاری و روزهای کاری صرف برنامه‌ای میکنه که در رابطه با ایران داره. آیا تغییر حکومت، آیا کنترل کردن کامل نفوذ ایران در منطقه است و افزایش ضریب امنیت برای همپیمانان آمریکاست؟ مجموعه از اینها دولت آقای ترامپ رو علاوه بر مخالفتی که با توافق اتمی که جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی، چین و روسیه و آمریکا امضا کرده داره، نفوذ منطقه جمهوری اسلامی در منطقه هدفی است که دولت کنونی آمریکا اون رو تعقیب میکنه. در اسرائیل البته گمانه‌زنی های زیادی میشه، آیا حضور آقای پومپیو به نوعی تقویت موضع آقای نتانیاهو میتونه تلقی بشه در فاصله چند روز تا
در انتخابات
که انتخابات است، و یا اینکه در ارتباط با لبنان واقعا آقای پومپیو چطور میتونه سفرش رو به بیروت توجیه بکنه و به دنبال چه چیزی هست؟ این نخستین وزیر سفر آقای پومپیو به لبنان
آقای پومپئو در بخش اول سفر کویت بوده و در کویت خیلی تاکید بر این اتحاد کشورهای همکاری خلیج فارس داشته، اینکه این اتحاد میتونه اون وقت اونها رو در قبال تهدیدهای مختلف از جمله چیزی که آقای پومپئو به ایران اشاره کرده قوی تر بکنه. فکر میکنید که آمریکا تا چه حد موفق خواهد بود در اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس رو که اختلافی حال دو ساله با قطر دارن رو نزدیک بکنه به هم؟
اتفاقا شما به مسئله بسیار حساسی اشاره کردید، مسئله قطر. اگر واقعا کویت به عنوان یکی از همسایگان ایران در خلیج فارس انتخاب میشه، در زمانی که پومپیو طرح محدود کردن نفوذ ایران در منطقه رو دنبال میکنه با هدف خاصی است، چرا آقای پومپیو به عربستان سعودی نمیره، چرا به امارات نمیره؟ خب اونها تحصیل حاصلن، در حقیقت پشتیبانی این کشورها رو داره دولت آمریکا. کویت به نوعی دارای مناسبات متعارفی عادی هم با ایران و هم با عربستان سعودی، و مسئله قطر بعد از یک بحران یک ساله حالا ظاهرا وارد مرحله تازه‌ای شده. در این مرحله تازه آمریکا تلاش داره اختلافات کشورهای عضو گروهی رو که به عنوان همکاری‌های خلیج فارس از اون یاد میکنه تقویت بکنه، و اختلافات بین امارات، عربستان از یک سو و بحرین با قطر رو حل بکنه. کویت از این لحاظ هم میتونه میزبان خونسایی باشه برای دیدار آقای پومپیو و هم میتونه واسطه‌ای باشه برای رفع اختلافات بین قطر و سه کشور دیگه. بین لات دیدار چند ساعته آقای پومپیو به نوعی جلب حمایت و همکاری کویت در این زمینه.
در لبنان چطور آقای تغیزاده؟ قرار هست بعد از اسرائیل دش به لبنان بره، صحبت کردید کمی پیش از این درباره لبنان، اما با توجه به هم موقعیت ژئوپلیتیک لبنان، هم با توجه به حمایت‌های جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان و نقش حزب الله در مثلا بحرانی مثل سوریه و کنار اسرائیل بودن، فکر می‌کنید که در لبنان آقای پومپئو به دنبال چیست؟
سفر پومپیو به لبنان دو بود کاملا مشخص داره، البته وارد جزئیات این گفتگوها خواهد شد. یکی از اونها مسئله منزوی کردن هرچه بیشتر حزب الله در مجموعه هیئت سیاسی لبنان. دولت میشل اون به نوعی مسیحی ها و مارونی ها طرفدار جمهوری اسلامی هستند، به نوعی از مواضع جمهوری اسلامی حمایت میکنند، در حالی که آقای حریری نخست وزیر لبنان موضعی کاملا متفاوت و مایل به عربستان سعودی داره. حزب الله در این ترکیب جایگاهی داره، سه پست رو حزب الله در دولت لبنان داره: وزارت بهداشت که پول زیادی به اونجا تزریق میشه، و همینطور وزارت پارلمان و وزارت ورزش. آمریکا که سالانه حدود 70 میلیون دلار یا بیشتر از این کمک نظامی مستقیم به دولت لبنان میکنه، میخواد مطمئن باشه تحریم‌هایی رو که به عنوان یک گروه تروریستی از سال 1997 رو علیه حزب الله لبنان اعمال کرده حالا با دقت بیشتری مورد رعایت قرار میگیره. میخواد مطمئن بشه حتی یک قبضه از سلاح‌هایی که در اختیار دولت لبنان توسط آمریکا قرار میگیره به حزب الله لبنان تحویل داده نمیشه. میخواد مطمئن بشه پول‌هایی که برای هزینه کردن به دولت لبنان پرداخت میکنن.
اما تا چه حد موفق خواهد بود فکر میکنید این تلاش؟
سوال بزرگی است که خب آقای پومپیو میخواد در لبنان حداقل مطمئن بشه که دولت مردان لبنان رو با خواسته های خودش حداقل آشنا بکنه. چقدر موفق خواهد شد این پرسشی است که واقعا زمان به اون جواب میده. ولی اجازه بدید به یک نکته دیگه در این مورد اشاره بکنم که با اهمیت، و اون مسئله کشف گاز در مناطق شرقی مدیترانه است. اینکه کشورهایی مثل ترکیه، مثل قبرس، یونان، مصر و اسرائیل یا مشغول بهره برداری از گاز این منطقه هستند و یا تدارکات کاملی کردن. لبنان از این قضیه دور افتاده و حالا آمریکایی ها که میبینن بین لبنان و اسرائیل اختلاف حدود آب و مناطق تقسیم حوزه های گازی وجود داره، با دادن فرصت امکانات فنی به لبنان، میخوان لبنان رو به حل مسائل اختلاف آبی با اسرائیل تشویق بکنن و یک مجموعه رو برای تولید گاز در شرق مدیترانه شکل بدن.
گفتگوی آنا کاویانی رو میشنوید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه از ادامه بلا تکلیفی اسماعیل بخشی و سپید قلیان به رغم پایان قرار بازداشت یک ماهشان در زندان اهواز خبر داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، فرزانه زیلابی وکیل کارگران این شرکت اعلام کرد با پایان قرار یک ماهه بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، آنها هنوز در بلا تکلیفی به سر می‌برند و به توصیف او به طور غیرقانونی در بازداشت هستند. خانم زیلابی همچنین اشاره کرد که پرونده ی آقای بخشی و خانم قلیان به درخواست دادستان کل کشور و توصیه دیوان عالی کشور از دادسرای عمومی و انقلاب شوش به دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتقل شده است. اما به گفته وی، با وجود پیگیری‌های فراوان از طرف خانواده‌های آقای بخشی و خانم قلیان، مسئولان قضایی گفتند با وجود ارسال پرونده از شوش به تهران، هنوز تعیین شبه صورت نگرفته است. خدا رحم قلیان، پدر سپیده قلیان، چهارشنبه شب در گفتگوی با رادیو فردا با اشاره به اینکه برای خانواده اش عید نوروز معنا ندارد گفت:
ما الان لباس مشکی پوشیدیم. حالا اشکا تو چشمم، ما با لباس مشکی همه اعضای خانواده الان نشستیم. برای اینکه سپیده قرار بود آزاد بشه، آزاد نشد. سپیده یک دانشجوی محترز مردمی و فعال مدنی است. کار بدی نکرده. 6 ماه هست که داره در زجر و بدبختی به سر میبره، هم خودش هم خانوادهش.
آقای قلیان با اعلام اینکه نگه داشتن دخترش حتی برای یک دقیقه به توصیف او غیر قانونی است، اشاره میکند که وی و دیگر اعضای خانواده پیگیر آزادی سپیده قلیان بودند.
مسئولین محترم در طول این مدت به ما پاسخ درستی ندادند که آزادش میکنیم، امروز آزادش میکنیم، فردا آزادش میکنیم. بارها بهمون گفتن باید برید دادسرای استان. ما هم از اینجا یک گروهمون رفتیم دادسرای استان اهواز، اونجا گفتیم که نه، این پرونده اینجا مربوط نیست. برگشتیم دوباره اومدن گفتن تهران، دوباره بچه هم رفتن تهران، تهران هم گفتن نه چیزی اینجا نیست، برگردیم همونجا به شوش. خب پاسخ درستی به ما ندادن.
دلیل بازداشت خانم قلیان چیست؟ سخنان پدرش را میشنویم.
هیچ نگفتن. علت بازداشت سپیده را نه من و نه وکیل قانونی سپیده گفتند و حتی درخواست ملاقات سپیده به وکیل بدون جواب مانده است.
در این حال وضعیت اسماعیل بخشی هم که در پی شکایت محمود علوی وزیر اطلاعات بازداشت شد، بلا تکلیف مانده است و مقام‌های قضایی در مورد او و خانم قلیان اظهار نظر نکردند. این دو نخستین بار در آبان سال گذشته در شوش و در جریان اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند. اسماعیل بخشی پس از آزادی عنوان کرد که در جریان بازداشت و نیز در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز شکنجه شده بود، اما مقام‌های دولتی و قضایی و شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات موضوع شکنجه را رد کردند.
در ادامه پیام‌های نوروزی چهره‌های برجسته ایرانی از رادیو فردا، از شما دعوت می‌کنم به پیام نوروزی شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، گوش کنید.
شیرین عبادی هستم، وکیل دادگستری، مدافع حقوق بشر و بیش از 9 ساله که دور از شما در تبعید اجباری و خودخواسته هستم. فرارسیدن نوروز و عید باستانی رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. امیدوارم سالی که در پیش است برای شما سالی با آرامش باشه. در سال گذشته میدانم که تنش‌های فراوان داشتید. حضور شما در خیابان و اعتصابات سراسری نشان میداد که شما از زندگی خود راضی نیستید، زندگی که بر شما تحمیل شده. در سال نو رفاه بیشتر، آرامشی بیشتر، سلامتی و موفقیت براتون آرزومندم. با آن نوع زندگی و آزادی دست بیابید که آرزو دارید. لیاقت شما بیشتر از آنیست که در سال گذشته نصیب شما شد. امیدوارم کرامت انسانی همراه با آزادی سال نو برای شما به ارمغان بیاورد. شادکام باشید.
پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی تابو هست که فهیمه خضر حیدری برای شما تهیه کرده. این بار هم موضوعش هست نوروز و اسلام. از شما دعوت میکنم به این برنامه گوش کنید. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
حرص لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بسیاری از جشنهای کهن ایرانیان در طول زمان اندک اندک کمرنگ شده یا حتی از بین رفتند. نوروز در این میان همچنان مهمترین جشنی است که در گذر سالها تا امروز ادامه دارد. نوروز و پایداریش اما همواره محل بحث بوده. نویسنده تاریخ طبری از مواردی در صدر اسلام خبر می‌دهد که ایرانیان از برگزاری جشن نوروز منع شدند. رسول نفیسی جامعه شناس می‌گوید اعراب فاتح با نوروز و آداب و جشن‌های ایرانیان سر ناسازگاری داشتند و می‌خواستند فرهنگ عرب را به ایرانیان تحمیل کنند. اما خداداد رضاخانی استاد تاریخ ایران در دانشگاه پرینستون می‌گوید حاکمان عرب خودش شان هم نوروز را جشن می گرفتند و مدرکی دال بر مخالفت اسلام با نوروز باستانی در دست نیست. من فهیمه خضری هستم. سلام، به تابو خوش آمدید. مستقیما بحث رو از اینجا با شما آقای نفیسی در تابوی نفت آغاز میکنم. عده‌ای بر این باور هستن که جشنهای ایرانیان، حالا ما به طور خاص در مورد نوروز داریم صحبت میکنیم، اما خب نوروز بوده، مهرگان بوده، جشن سده بوده، تیرگان بوده، جشنهای در حقیقت گاهنامه‌ای ایرانیان پس از حمله اعراب به ایران و فروپاشی ساسانیان کم رنگ تر شده و خیلیش از بین رفته. حتی آیا اون زمان اینطور که عده‌ای معتقد هستن فاتحان عرب عنادی با نوروز و با جشنهای ایرانی به نظرتون داشتن؟ عده‌ای حتی میگن که مسلمانان از نوروز با عنوان عید فرسان مجوس یاد میکردن. بد نیست که با این نقطه بحث رو آغاز بکنیم.
به نظر میرسه که نوروز چندان مورد معارضه اعراب نبوده و مسلمان، به خاطر اینکه یک روایتی است که حضرت محمد مراسم نوروز تشریف می بردن و در حالی که عایشه که خب اون وقت همسر ایشون بود 8 سال داشت رو بر شونه سوار می کردن و می بردن این رو و در این مراسم که احساس شادی بکنه. بنابراین نوروز در متون اسلامی چندان مورد معارضه نیست. به نظر نمیرسه که هیچ جا مخالف اساسی شده باشه با امر نوروز به عنوان یک عید برای ایرانی. منتها باید یک چیز رو من عرض کنم، اما از این که مخالفت شده باشه یا نشده باشه، در زمانی که اعراب ایران رو گرفتن در واقع برخلاف فاتحان دیگه این یک جریان فرهنگی بود. زرتشتی ها که خب کسانی بودن که عید رو میگرفتن، اینها در ترس و در خفا بودن. ثواب در این بود که در واقع زیاد خودشون رو نشون ندن. بنابراین تصور این که اینها میتونستن یک جشن باز معمولی خودشون رو بگیرن در زمانی که کشور اشغال شده بود توسط عرب مسلمان یک مقداری بعیده. در میان این ماجرا که یک فرهنگی زیر چکشه و عوامل و بروزات اون باعث میشه که این تصور ایجاد بشه که دین قدیم داره مقاومت میکنه، خیلی طبیعی است که ما فرض کنیم که نوروز هم جز اعیادی بوده که کمتر مورد توجه قرار میگرفت.
آقای نفیسی، قبل از اینکه به مهمان دیگه برنامه‌مون آقای رضاخانی برویم، تو تاریخ طبری مواردی گزارش شده از صدر اسلام که ایرانیان از برگزاری جشن‌هاشون منع شدن یا به خاطر به جا آوردن آداب های مثلا نوروز یا آتش بازی یا آپاشی و اینها آزار دیدن. آیا اشاره شما به یک چنین چیزهایی است وقتی میگید که ممکن بوده زیر چکش باشه این فرهنگ؟
طبیعتاً. اصولاً دقت بفرمایید، اون جنبه از اسلام که ما باش روبرو شدیم به عنوان یک کشور اشغال شده، جنبه جهادی اسلام بود. ما با یک جنبش فرهنگی جهادی روبرو شدیم و این رو به خصوص مثلا در جنگ‌های قادسیه و غیرزالک هم میتونیم ببینیم. و این جریان اصولا یک جنبش اخموی بود، شادی و شادمانی نمی طلبید. ما مواردی داریم که مثلا سرداران بزرگ عرب در جنگ با ایران، اینها مثلا یک شکستی از ایرانیان رو جشن گرفته بودن و شبهه اینم بود که شراب خورده بودن و خلیفه دوم این فرمانده رو احضار کرد. بسیار بسیار قابل قبوله که در طول تاریخ همینجور با روحیه‌ای که در تمام دوره ساسانیان حاکم بود، یعنی روحیه شادمانی، جشن‌ها هر روز نامی داشته باشه، هر ماهی جشنی داشته باشه، با این برخورد بشه. و بنابراین ایرانی‌ها هم بسیار محتمله که به جای اینکه به امور بپردازن سعی می‌کردن که از زیر ضرب خارج بشه.
آقای رضاخانی، صحبت آقای نفیسی رو شنیدید، میخوام بدونم که دیدگاه شما چیست؟ خب آقای نفیسی میگویند که خیلی محتمله با توجه به اتفاقی که در ایران افتاد و در زمان ساسانیان که تا پیش از اون رو آقای نفیسی دوران شادی و شادمانی و جشن در ایران توصیف میکنن، حمله اعراب به هر حال به نوعی در تقابل با این جشنها باشه. و بعد هم خب در طول تاریخ هم میبینیم که بعضی از این جشن‌ها که جشن‌های مهمی بوده اساساً از بین رفته، حالا نوروز باقی مانده. دیدگاه شما به عنوان مورخ تاریخان در این زمینه چیست؟
آقای نفیسی چون بیشتر کارشون دوره مدرنه، احتمالاً یکی از چیزایی که توجه من خیلی در صحبتشون جلب کرد این بود که ایران رو یک کشور اشغال شده می‌بینن و کسانی که عرب‌ها رو اشغالگران این کشور می‌دیدن. و خب فکر کنم به این چیزی که بهش میگن نازمانبینی تاریخی، آناکرونیسم. از یه من نظری حرفی که من میزنم به نظرم بیاد من دارم در واقع اپولوجیست یا عذرخواه فتوحات اسلامی، فتوحات عربی میشم. من به عنوان کسی که کارم تاریخ ساسانی، امیدوارم که این قابل قبول بشه که من صد درصد همچین دیدگاه عذرخواهی هیچ کسی رو نمی کنم. ولی ساسانی ها یه امپراتوری هن، یه کشور نیستن. در واقع نمیشه گفتش که نیروی خارجی که اومده و به خصوص خواسته جلوی کار کسی رو بگیره. یکی از اولین حاکمان منطقه فتح شده ایران که منطقه جنوب عراق امروز و منطقه جنوب شرق غرب ایران امروز باشه، خوزستان و فارسی، کسی به اسم زیاد ابن ابیهی، نیم برادر معاویه در واقع. مادر زیاد ایرانیه و زیاد معروف عربی لهجه فارسی داره. خود زیاد زنش زنیه که فارسی زبانه. پسرش عبیدالله اسمش رو روی سکه های اولیه که به صورت سکه های خسرو پرویز در درست میکنه اسمش رو به فارسی میانه ترجمه میکنه، یعنی نمینویسه اسمش رو عبیدالله ابن زیاد، مینویسه عبیدالله زیادان. در مورد نوروز به خصوص، راستش هیچ کدوم از جشن ها رو ما دقیقاً از جشن گرفتنشون خبر نداریم. یعنی که هر روز ماه یک اسم داره و هر روزی که اسم ماه و روز اسم روز با هم دیگه یکی میشه یک جشنه. این جشن معنی جشن مذهبیه، یزشن به معنی رفتن به آتشکده و دعا کردن، نه اینکه مردم توی خیابون میومدن جشن میگرفتن آتش بازی میکردن. بیشتر از یک نوروز داریم. نوروزهایی داریم که لزوماً اول بهار نیستن. نوروز جمشیدی اول بهار، نوروزهایی هستن که وسط تابستون بودن. یعنی لزوماً ما نمیدونیم این جشن کی جشن گرفته میشد که اصلا بخوایم راجبش که کی اومده جلوش گرفته صحبت کنیم. حتی آدمهایی از دستگاه حکومتی که حالا شما تو پرانتز اسمشون رو بذاریم عرب، یعنی دستگاه حکومتی اموی و عباسی هم داریم که جشن حتی مثل جشن صده جشن گرفته میشد. به نظر میاد که واقعا خلفا و عمرایی که بودن توی اون بستر فرهنگی داشتن زندگی میکردن و این جشن رو خیلی راحت جشن میگرفتن. خب بله، بعضی از اینا پایدارتر میده. همین یعنی الان جلو چشم بنده شما جشن چهارشنبه سوری در یواش یواش از بین میره، چه داخل ایران چه خارج از ایران، برای اینکه موقعیتش دیگه نیست، برای اینکه دلیل خاصی نداره لزوما چندین مورد.
خب ممکنه آقای رضاخانی عذرخواهی میکنم، ممکنه کسانی به شما بگن که دلیل خاصی داره مقابل حکومت باشه که از دلایله.
بله، مقابل حکومت الان باشه از دلایله، ولی دلیل واقعی که داره الان مردم دارن در واقع جشن چهارشنبه سوری رو نمیگیرن اینه که تبلیغات این که جشن چهارشنبه سوری خطرناکه و ممکنه بزنه بچه‌تون رو بکشه است. صد تا دلیل دیگه مثل این میتونسته باشه که جشن‌ها بین رفتن و یا نرفتن و بعد از جشن‌ها به وجود اومدن. مثلا ما 13 بدر خیلی ازش اثر قدیمی نداریم، جشن ها به وجود میان و میرن.
آقای نفیسی برمیگردیم به شما. خب آقای رضاخانی با دیدگاه شما مخالفت میکنن و اینطور که ایشون توصیف میکنن ایرانیان پس از حمله اعراب هم میتونستن به راحتی جشن هاشون رو برگزار بکنن و پیش از اون هم ایشون معتقد هستن که برخلاف آنچه که میفهمید در دوران ساسانیان جشن و شادمانی اتفاق روزمره‌ای بوده، این یک مسئله گاهنامه‌ای و از این دست بوده و این خبرها نبوده. به حال به نظر ایشون، پاسخ شما رو میشنویم.
آقای رضاخانی در مورد دو چیز بنده رو رد کردن، یکی در مورد سواد تاریخی بنده، یکی در مورد اینکه ایران کشور اشغال شده بوده. بنابراین راه مکالمه رو بستن به این طریق، ولی بنده مایوس نمیشه که بگیم که کشور ایران کشور نبوده بلکه امپراتوری بوده. اگر امپراتوری هم بوده ولی قلبش ایران زمین بوده، این اشغال شدن بسیار جدی بوده، به هیچ وجه اینها سر دوستی با هم نداشتن. بسیار بسیار اتفاقات خونبار اتفاق افتاده. اسلام جهادی هیچ سرخوشی با فرهنگ ملی نداشت. برید با مصر شکار کرد، کشور عظیمی مثل مصر با اون همه تاریخ تبدیل شد به کشور عرب. اگه از خانواده زردوشی یک نفر مسلمان میشد بعد از فوت پدر، تمام اموال به اون شخص مسلمان میرسید. از طریق سیاست‌های اینجوری کشورهایی رو که تحت سلطه اینها بودن تدریجا به فرهنگ عربی، نه فقط به اسلام بلکه به فرهنگ عربی خو دادن. کما این که ما تاریخ مشخص داریم که در قم و در فارس، در شهرستان از فارس، اعراب چادر می زدن در کنار خانه های ایرانی ها که مبادا اینها به زبان محلی خودشون صحبت بکنن، تنبیهشون می کردن. من نمی فهم اگر ایران رو اینها اشغال نکردن پس کجا رو اشغال کردن؟ کمان که در اصفهان تا حدود 400 سال مردم عربی حرف می زدن. بنابراین عربی رو تحمیل کردن و فرهنگ عربی رو تحمیل کردن نیازی به این داشت که فرهنگ محلی سرکوب بشه. عرب امروز چقدر سعه سعد داره که اون روز داشته باشه. این حالت نابودگر فرهنگ بدو رو که ابن خلدون کاملا توضیح داده که اصلا عرب با آبادانی سر سازگاری نداره. این رو ابن خلدون میگه که خودش افتخار میکنه که تا 7-8 نسل عرب مشخص بوده از عربستان. بنابراین این رو ما نباید فقط به سادگی از کنارش بگذاریم و بگیم که نه اینها مثلا در کنار هم زندگی صلح‌آمیزی داشتن و اینها هم میتونستن اعیاد خودشون رو بگیرن، اونها هم اعیاد خودشون. به هیچ وجه اینجور نیست.
اعراب هم اعیاد خودشون رو داشتن، مثلا عید فطر، عید قربان، عید غدیر، اینها بود و اینها که خب قبلا در ایران ریشه ای نداشت. شاید از شما بپرسن شنوندگان ما که اینها چگونه ناگهان سر برآورد در فرهنگ ایرانی، میبینیم الان بخشی از تقویم ایرانی است.
من جواب جناب نفیسی رو خیلی کوتاه میدم. من منظورم سواد شما رو زیر سوال بردن نبود، منظورم این بودش که شما نگاهتون مدرنه، من نگاهم باستانی طبیعی ام، من کارم باستانی، شما کارتون مدرنه. در مورد سوال شما خانم خضر دادی، ببینین یکی از مسائل اینه که این عربی که صحبتش رو میکنید که میگین جشن از خودش داشته، ما یه تصوری از اعراب داریم که دقیقاً بر همون مبنای ابن خلدون بنا شده که این اعراب‌ها یک نیشنی بودن، یه ملتی بودن که داشتن در منطقه مکه و مدینه زندگی میکردند و اینا یه دفعه از وسط قرن هفتم پاشدن اومدن طرف ایران و سوریه و بقیه جاها گرفتن و فرهنگ خوشنوی منطقه ایمپوز کردن. موضوع اینه که عربی نداشتیم به این صورت قبل از اسلام. عرب ها همونجوری که میدونیم قبایل مختلفی هستن. بعضی از عرب ها قبل از اسلام در محدوده امپراتوری ایران در منطقه همون جنوب عراقی که الان هم شهرهای جنوب عراق رو میبینیم بودن، پادشاهی هیره در همون جایی که الان امروز شهر نجف هست و اینا عرب زبان و مسیحی نستوری بودن. شمالتر یه دونه پادشاهی بود که از دوران اشکانیا پادشاهان عرب زبانی بهش حکومت می‌کردن. بعد در منطقه اردن و سوریه عرب‌های قسطانی بودند و یه خود پایین‌تر عرب‌های کندا بودند. عرب‌ها در تمام منطقه بودند و خب در مکه و مدینه هم وجود داشتن. اگه مسیحی بودند مثل هیره یا قسطانی یا جشنای مسیحی می‌گرفتند. اگر زرتشتی بودند جشنای زرتشتی می‌گرفتند. جشنایی که نام بردید به خصوص جشنایی هستند که یا ریشه‌های یهودی مسیحی دارند مثل عید قربان یا فطر، یا جشنی که کاملا جدیدن مثل عید غدیر خم که به خاطر اسلام به وجود اومدن. و خب طبیعتا وقتی که دین در منطقه گسترش پیدا میکنه، این جشن در منطقه گستره اون دین هم ادامه پیدا میکنند. در مورد جشن نوروز به خصوص تو منطقه ایران برمیگرده و حتی قبل از زرتشتی ها و همه گروه های دیگه، برمیگرده به مردم محلی اون منطقه، که خب قبل از اینکه ما نشونی داشته باشیم که مثلا چه میدونم در دوران داریوش جشن گرفته میشده، این جشن محلی منطقه بابل هم بوده. جشن پایان زمستان شروع بهاره، مثل اینکه جشن یلدا جشن پایان پاییز شروع زمستان. بلنجه این جشن رو نه رنگ و لیبل ملتی داشتند، نه اینکه لزوما ما نظر داریم که کسی ازشون جلوگیری کرده باشه.
به اگر اجازه بدید برمیگردم با آقای نفیسی با این پرسش که آقای نفیسی، آقای رضاخانی معتقد هستن که به هر حال منع خاصی که وجود نداشته، و ولی من برام این سوال اینجا مطرح میشه که ایادی مثل فطر و قربان و قدیر و اینها رو هم که توضیح دادن، شاید شما بخواید در مورد این ایاد صحبتی بکنین، این سوال هم مطرحه که پس چرا اگر هیچ منعی وجود نداشته ما میبینیم که بین فقهای مختلف، علمای شیعه و سنی اختلاف نظر هست و صحبت میکنن بر سر اینکه نوروز آیا حرام هست، آیا حرام نیست، آیا نوروز برگزار بکنیم، آیا برگزار نکنیم.
یک موضوعی که اینکه چند رقم عرب بودن، عرب قسطانی، عرب مسیحی، عرب فلان، همه اینها به جای خود. من منظور عرضم چیز دیگه‌ای بود و اون بود که عرب یک فرهنگی رو با خودش آورد که این فرهنگ بر اساس زبان و دین استوار بود. آقای رضاخانی اتفاقا پروجکشن میکنه و یک تفکر لیبرالی رو که امروزه هست به اون زمان منتقل میکنه که اینها بودن، جشن خودشون داشتن، ایرانی ها هم داشتن فلان. اینجوری نیست. یعنی عرب حرکتی که به طرف ایران میکنه فقط استیلای نظامی سیاسی نیست، بلکه یک جریان کاملا فرهنگی است. درسته که با نیروی نظامی شکست میدن ایران رو، ولی عرب در واقع اومده برای چی؟ برای گسترش دین خودش. و دین خودش بر دو پایه استواره، بر پایه دین یعنی عقایدی که در قرآن و در حدیث، و از اون طرف بر اساس زبان. و همین دلیل بسیار بسیار بعیده که در طول تاریخی که اینها در واقع به ایران مسلط بودن و بعد از اون که به اصطلاح فرهنگ اینها مسلط بوده، اجازه داده باشن که مردم به راحتی و به خوشی و به شادمانی جریاناتی که دنبال میکردن، جشنها. من تصورم این است که به لحاظ این که جریان حمله عرب و گسترش سلطه عرب فقط نظامی سیاسی نبود، بلکه فرهنگی نظامی سیاسی بود و با فرهنگ کشورهای مفتوحه در تضاد بود، ناگزیر بود که اینها رو نابود کنه یا خودش هضم بشه توسط اون فرهنگ ها، مثل مغولا، مصر، تمام کشورهایی که الان بهشون میگه عربی، حتی اسپانیا. اسپانیا سالهای سال، قرنها عربی حرف میزد، که اگر مسیحی ها نیامده بودند و اروپایی ها و اینا، هم اونم الان کشور عربی بود. من تصور نمی کنم اینا هیچ روی خوشی به تظاهرات فرهنگ ایرانی داشتن، اهم از این که بگیم این فرهنگ در دوره ساسانیان شادمانه بوده یا نبوده. هنوزم که هنوزه این مسئله حل نشده که آیا نوروز قبول کنیم یا نکنیم. اتفاقا من تعجب میکنم که آقای رضاخانی فرمودن که چهارشنبه سوری داره از بین میره. درست برعکس، من که در دوره شاه زندگی میکردم در ایران، چهارشنبه سوری خبری نبود. حالا اتفاقا تبدیل شده به یک جشن عظیمی، و اینم خب بیشتر به خاطر مخالفت کردن با سیستم
آقای رضاخانی. آقای نفیسی تو صحبت‌هاشون اشاره تأکیدی دارن روی اینکه به هر حال این مسئله ورود عرب به ایران مسئله فرهنگی بوده. اگر این طور بخواد باشه، اولا نمیدونم شما این رو میپذیرید یا نه، بعد مثال میزنن از مصر به خصوص، اگر این طور باشه اون وقت باز هم فکر میکنید که اونطور که آقای نفیسی میگویند تقابلی با به هر حال فرهنگ رایج امپراتوری که بخشی از اون رو عربش راه پیدا کردن در کار نبوده؟
عربی صحبت کردن مصر و عربی صحبت نکردن ایران به این راحتی نیست قضیهش. یکی از جوابای سادهش اینه که ما قبل از اسلام در ایران فارسی صحبت نمی‌کردیم به این گستردگی. منطقه بخارا و سمرقند که امروز فارسی صحبت میشه و مرکز شاعران بزرگی مثل رودکی هستش، در قبل از اسلام به زبون سغدی صحبت میکردن. بلخ که خانه و کاشانه ناصر خسروه زبان بلخی صحبت میکرده. ما تا قرن نهم میلادی، یعنی تا قرن سوم اسلامی، از بلخ مداری که به زبون بلخی داریم، از سغدستان، از منطقه سمرقند و بخارا به زبان سغدی داریم. اصلا رفتن زبان فارسی به منطقه آسیای مرکزی به خاطر اسلام بود. زبان فارسی زبان منطقه غرب ایران بوده که از طرف سپاهیان اسلام رفته به مرکز منطقه آسیای مرکزی و بعد در اونجا محلی شده و تبدیل شده به زبان ادبی که ما میبینیم. مصر رو هم قبل از اینکه عربا بهش برسن، رومیا و یونانیا فرهنگ باستانیشون رو داریم میفهمین بین برده بودن. اسکندر مصر رو فتح میکنه، مصر در دوران بطلمیوسی ها یونانی زبانه، بعد در دوران رومی ها یونانی و لاتین میشه و موقعی که مسلمان ها دارن میان یونانی زبونیه که در اونجا بیشترین استفاده رو داره و تا حدود 300 سال بعد از اسلام هم هنوز مدارک یونانی به فراوانی در اونجا دیده میشن و گسترش عربی در اونجا کم کم اتفاق میفته، کمان که امروز هم زبان قبطی در اونجا وجود داره. من این پروژه فرهنگی بودن رو خودش رو یه دونه انکرونیزم میبینم. بله 100% اسلام و هر دینی یه پروژه فرهنگیه، ولی گفتن این که اون کسی که در سال 637 در اومده و در قادسیه با رستم فرخزاد جنگیده یه پروژه فرهنگی تو سرش داشته، من فقط جوابم اینه که مدرکشو نشون بده. معاویه برای عید عیدی میده و کسی که رسم میکنه که در دوران جشن مهرگان هدیه بدن به هم دیگه حجاج یوسف ثقفیه. یزید سوم اموی به خودش میباله که از طرف پدری عربه، از طرف پدر بزرگش رومی، از طرف مادر بزرگش ایرانی و جشن میگیره. متوکل عباسی که یکی از خشک‌مغزترین خلفای عباسیه و میشه گفت در واقع کسی که اون شکوه دولت عباسی رو از بین میبره به خاطر این خشک‌مغزی مذهبیش، کسی که عیدی میده، معروفه که متوکل 5000 سکه طلا زده و در دوران نوروز عیدی داده. و این تغییرات فرهنگی که داریم راجع به صحبت میکنیم خیلی بیشتر از این طول کشیده که یه سری آدم سال 637 از مکه سوار اسب شده شده باشن، اومده باشن قادسیه، اینجا رو فتح کرده باشن برای اینکه یه پروژه فرهنگی داشته باشن.
آقای نفیسی، باز میگردیم به شما. ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم. خواهش میکنم که اگر در پاسخ با آقای رضاخانی نکته ای دارید بفرمایید و البته ما جمع بندی شما رو هم از موضوع برنامه و دیدگاهتون منتظر هستیم که بشنویم.
ببینید، پروژه فرهنگی یعنی دین. شما اگر قبول ندارید که گسترش دین در ضمیر افراد مسلمان اون زمان بوده، فقط همین جنگ قادسیه رو نگاه کنید، ببینید اینا برای چی کشته می شدن و به چه دلیل کشته می شدن و چه بر زبان می آوردن موقع حمله کردن به فیل‌ها. و همچنین وصیت بسیار معروف حضرت محمد که گفت هر که در زیر دیوار قسطنطنیه کشته بشه از اونجا مستقیم به بهشت میره، دعوت پیروان به چی؟ به حمله به قسطنطنیه. و خود حضرت هم همچنین قصدی داشت. نوروز در واقع تنها ایرانی ها نبودن که به اون جشن میگرفت، برای این جشن میگرفت، بسیار از کسان دیگر هم بودن که جشن میگرفتن. بنابراین تطابق نوروز با روزهای دیگه که چون این در واقع البته مثل که جا به جا شده بوده، مثلا نوروز بزرگ بوده، نوروز کوچک بوده، حتی آقای تغییرزاده میگه که تا 400 سال هم این عوض میشده روزهای این نوروز غیرزاره، ولی تصور این عید نوروز به عنوان یک روز خجسته و پرشگون در بسیار ملل مجاور هم بوده و این رو در حال حاضر هم میتونیم ببینیم که باز برمیخوره به سنگ تهجر عربی که اینها نمیتونن این رو برتابن.
خیلی سپاسگزارم آقای نفیسی. آقای رضاخانی، در دقیقه پایانی برنامه اگر پاسخی دارید و البته جمع‌بندی شما رو در مورد موضوع برنامه میشنویم.
من فقط جمع‌بندی میتونه این باشه که ما موافقیم که نوروز به عنوان یک جشن از دوره باستانی وجود داشته، جشن گرفته شده در ایران، یکی از علامت‌های فرهنگی بوده که در منطقه ایران گسترش داشته، وجود داشته، خوشبختانه الان هم ادامه پیدا کرده و من فکر میکنم که برای ادامه دادنش یه مقدار باید از این حالت جنگ دیدن و مخالفت کردن و اینکه با همدیگه غرض و مرضی بوده است و هست و میخواستید از بین بره رو شاید یه مقدار کنارتر بذاریم، دوباره برسونیم به اون جایی که از مرز چین تا به قول شما آلبانی و بوسنی هرزگوین این جشن گرفته میشده. در آخرم سال نوتون مبارک، سال 1388 یزدی، 1398 شمسیتون مبارک.
سپاسگزارم خداداد رضاخانی و رسول نفیسی، مهمانان این هفته تابو. سال نو بر همه شما شنوندگان تابو هم مبارک.